الیزابت اول ملکه انگلستان به سختگیری و پرتوقع بودن شهرت داشت. او تأکید کرده بود که اجازه نمی دهد درباریان کوچکترین ضعف و نارسایی را در او مشاهده کند. با وجود این وقتی رابرت دیوروکس دومین کنت اسکس که خیلی جوانتر از ملکه بود به دربار آمد، اغلب از ترش روی ملکه انتقاد می کرد و ملکه همواره این خطا را نادیده می گرفت. رابرت بسیار بانشاد و شوخ‌طبع بود و به سادگی نمی توانست زبانش را کنترل کند. اما از آنجایی که هستی و حیات ملکه به سان زمین خشک و بایری بود که سالها از آب باران محروم مانده بود، رابرت با زنده کردن حال و هوای دوران نوجوانی، تراوت و سرزندگی را که سالها پیش از زندگی ملکه رخت بربسته بود، در وی احیا کرد و موجب نشاط و انبساط خاطرش می گشت. به طوری که وقتی رابرت در دور و اطرافش بود، گویی زیبایی، تراوت و شادابی را باز یافته است. رفته رفته مهر او در دل ملکه نشست، به طوری که بدون کسب اجازه و یا برنامه قبلی در اندرونی رفت و آمد داشت. ملکه نه یک دل که صد دل عاشقش شده بود. این مبحث در کسب و کار و امور تجاری نیز کاربرد دارد. به طور مثال شرکت‌های چند ملیتی برای ترغیب مردم به خرید کالاهاشون نخست حس نیاز رو در مصرف کنندگان برمی‌انگیزند. برای این منظور با تبلیغات رسانه‌ای و ماهواره‌ای هویت افراد رو مخدوش کرده و هویتی رو که با منافع خودشون همخونی داره جایگزین اون می‌کنند. سیاستمداران دنیای غرب نیز از این تاکتیک برای سبقت از رقباشون سود می‌برند. اونها نخست به فقدانها و نارسایی‌ها اشاره کرده و سپس با تعهد برای رفعشون آرای بیشتری رو به نفع خود جمع‌آوری می‌کنند. چنانچه گفته شد بخشی از استراتژی جان اف کندی در انتخابات سال 1960 این بود که او امریکایی‌ها رو درباره رویدادهای دهه 1950 ناخشنود ساخت و این حس رو در اونها برانگیخت که کشور به میزان قابل توجهی از آرمانهاش فاصله گرفته. او درباره ثبات اقتصادی امریکا در دهه 1950 کلمه‌ای نگفت، اما تأکید کرد که کشور در این دوره در رکود و عدم تحرک فرو رفته و مقامش رو به عنوان ابرقدرت از دست داده. رأی دادن به کندی این معنا رو در ذهن مردم تداعی می کرد که اکنون زمان اونه که همه دست به دست هم بدند و برای رونق بخشیدن به بخشای بیرونق و راکد زندگی و نیز بازگشت به آرمان‌های از دست رفته تن به ماجرا بسپارند و برای مواجه با خطر آماده بشند. قانون 19. قابلیت هاتان را اثبات کنید. شما همواره میتونید از طریق کلامی و یا غیر کلامی و یا در هر زمان که مایل باشید افراد رو تحت نفوذ و کنترل خود درآورید. اگر طرف مقابل مقاومت کرد و تحت تأثیر قرار نگرفت، مفهومش اونه که خیلی زود میدان عمل رو خالی کردید. یک عمل به موقعی که نشون بده تا چه مسافتی مایلید پیش رفته و فداکاری کنید، ترس و تردیدشون رو برطرف میکنه. دلنگران نباشید که ممکنه مرتکب خطا شده و یا ابله به نظر برسید. هر عملی حاکی از همدلی، همکاری و فداکاری در طرف مقابل ایجاد انگیزه و جلب محبت کرده و او رو به اردوگاهتون فرا میخونه. مراقب باشید تحت تأثیر ناله، شکایت و مقاومت فرد دلسرد و نومید نشید. به عکس، با انجام کاری جوانمردانه و تأثیرگذار بر مخالفت‌هاش چیره شده و وی رو با خود هم رأی و هم صدا کنید. هر کسی میتونه حرف‌های بزرگ بزنه و با توسل به آهنگ گرم، حسن بیان و سخنان دلپذیر ادعا کنه که با مردم احساس مشترک داشته، غم و شادیشون رو غم و شادی خود دونسته و با دست و زبانش میکوشه از بار گرفتاری‌هاشون بکاهه. اما اگه با رفتارش صحت این نقطه نظرها رو اثبات نکنه، همه به این نتیجه میرسند که او با گفتار و اعمال تصنعی و غیر واقعی خودش مردم رو فریب میده. لاف و گزاف تا مسافت کوتاهی برد داره. دیر یا زود مجبورید ثابت کنید بین آنچه در باطن هستید و آنچه در ظاهر ادعاش رو دارید تفاوتی وجود نداره. یک رنگی دارای دو مزیته. نخست، هر گونه شک و تردید رو در مورد آلایش درونی شما از بین بر می داره. دوم، چون بر وفق معتقدات درونی و پیوندهای روحی خود عمل کرده و دلی مطمئن و اراده نیرومند دارید، به طور قطع با صراحت سخن گفته، با قاطعیت عمل کرده، از مشکلات نهراسیده و از پیش آمدها مضطرب و آشفت خاطر نمی شید. از سوی دیگه شما به طور طبیعی هنگام تلاش برای تاثیرگذاری بر دیگران با مقاومت روبرو خواهید شد. اما هرچه بر موانع بیشتری چیره بشید، سخنانتون بیشتر در اونها اثر میذاره. البته مشروط به اینکه بدونید علت مقاومتشون چیه. بسیاری از اوقات هنگام تاثیرگذاری خیلی زود تسلیم شده و از پیشروی منصرف میشید. این نکته رو آویزه گوش کنید. مقاومت طرف مقابل بدان معناست که شما بر احساساتش تأثیر گذاشته و در اون مداخله کردید. به علاوه، مقاومت فرایندی هیجانی است و میتونه در جهت عکس تغییر وضعیت بده. افراد خشک و خونسرد تنها کسانی هستند که به سادگی تحت تأثیر قرار نمیگیرند. اگر کسی به خاطر عدم اعتماد به شما تحت تأثیرتون قرار نگرفت، چاره ی کار اونه که با انجام کاری فداکارانه نشون بدید که برای اثبات اخلاصتون تا چه مسافتی حاضرید پیش برید و چه کارهایی رو حاضرید انجام بدید. برای این منظور باید پیوسته در کمین باشید تا او نیاز به کمک و حمایت پیدا کنه. سپس به سرعت به یاریش بشتابید و حمایت و مساعدت مورد نیازش رو برآورده کنید. این موقعیت ها ممکنه هر لحظه فرا برسه و هرگز قابل پیش بینی نیست. بنابراین همیشه باید آماده به خدمت و گوش به زنگ بوده و پس از دستیابی به چنین فرصتی از بذل پول، وقت و تلاش ذره فروگذار نکرد. مخاطبتون بعد از مشاهده عمق و میزان شوق و رغبت شما به خدمت، به تدریج از پشت سپر دفاعیش بیرون اومده و تأثیرپذیر میشه. بعضی افراد به طور عمد نیازها و مشکلاتی رو مطرح کرده تا شما را بیازمایند و ببینند در رفع مسائل و ناملایمات زندگیشون تا چه اندازه آمادگی دارید و چقدر حاضر به فداکاری هستید. و اگه در چنین شرایطی این دست و اون دست کنید، فرصت رو برای همیشه از دست خواهید داد. دست کم به طور ضمنی و یا غیر مستقیم نشون بدید که برای رفع نیازها و مشکلاتشون از هیچ کوششی فروگذار نخواهید کرد. دومین راه برای اثبات اخلاصتون اونه که کاری متحورانه رو تحریزی و به اون عمل کنید. کاری دشوار رو برگزینید که نشون بده مایلید وقت و تلاش قابل توجهی رو مایه بگذارید. اساساً هر اندازه گرایش فداکاری و از خودگذشتگی شما نسبت به رفع مسائل و نیازهای افراد بیشتر باشه، اعتمادشون بیشتر جلب شده و تردیدشون آسان‌تر از میون خواهد رفت. نجات جان افراد اونها رو بیش از هر عامل دیگه تحت تأثیر قرار میده. به طور مثال اگر فردی در حال غرق شدنه و شما با میل و رغبت خود رو به دریا افکنده و با شنا او رو به ساحل نجات برسونید، شالوده ی رابطه صمیمانه و قابل اعتماد رو پای ریزی کردید. به هر حال اگر طالب روابط مطلوب و ماندگار هستید، باید حس همکاری، مساعدت و فداکاری رو در وجودتون بیدار کنید. چنانچه گفته شد، بعضی افراد برای اینکه شوق و رغبت شما رو برای برقراری ارتباط با خود محک بزنند، رفتاری خشک و منفعلانه در پیش می گیرند. بنابراین اگر پس از مشاهده کوچکترین مانعی عقب نشینی کنید، این پیام رو به اونها مخابره می کنید که به ایجاد این رابطه چندان علاقمند نیستید. اگر در صدد جلب و جذب طرف مقابل هستید، باید نشون بدید که برای رفع هر گونه تردید و تزلزل و اثبات اخلاص و ارادتتون آماده اید راه دور و درازی رو پیموده و بهای اون رو تمام و کمال بپردازید. این شیوه رفتار تلاش رقباتون رو هم برای جلب و جذب او نقشه بر آب میکنه. زیرا بسیاری از اونها نگران از اینکه مبادا کاری احمقانه صورت داده و یا متقبل خطر بشن، صحنه رقابت رو ترک می کنند. اگه او بیش از اندازه مقاومت نشون داد، تنها چاره کارونه که به طور غیر منتظر کاری تحسین برانگیز انجام داده و او رو به حیرت وادارید. این کار شور و هیجان را در وجودش برانگیخته و او رو از موضع دفاعی خارج می کنه. شایان ذکره که روحیه شما هنگام اثبات ارادت و حسن نیتتون نقش عمده و اساسی به عهده داره. اگه گرمی و نشاط از چهرتون نمایان بوده و در برخورد با ناملایمات کوچکترین تزلزلی به خود راه ندید و یا اگه با ذوق، طنز و مزاح سیمای روحیتون رو در اون منعکس ساخته و خنده بر لبانش منشونید، به احتمال زیاد از حالت مقاومت خارج خواهد شد. در اوایل دهه 1890، گابریل د آنونزیو یکی از رمان نویس‌های مشهور ایتالیا به شمار می‌آمد. اما از اونجایی که مغرور و گزافه‌گو بود و رفتاری ضعیف و سخیف داشت، بسیاری از ایتالیایی‌ها قادر به تحملش نبودند. به طور مثال او با لباس پرزرق و برق سوار بر اسبی بیزین می‌شد و روی ساحل میتاخت و یا مدعی بود که شخصیت او به دوره رنسانس تعلق داره. رمان‌هاش اغلب درباره جنگ، افتخار آفرینی و جدال با مرگ بود. با وجود این، در آغاز جنگ جهانی اول با سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و نوشتن مقالات در نشریات مختلف، سردمداران ایتالیا رو ترغیب کرد که به حمایت از متحدانش وارد میدان نبرد بشند. سرانجام در سال 1915 تلاش او به نتیجه رسید و ایتالیا به طور همزمان به آلمان و اتریش اعلان جنگ کرد. تا اینجا نقش د آنونزیو کاملا قابل پیش بینی بود. اما آنچه از این پس انجام داد، مردم ایتالیا رو سخت به تعجب واداشت. او در 52 سالگی بدون اینکه قبلا به خدمت نظام رفته باشه و یا سلاحی رو بشناسه، به ارتش پیوست و داوطلب شد با قایق جنگی به مساف با دشمن بره، در صورتی که حتی سوار شدن بر قایق معمولی او رو دریازده میکرد. سرانجام مسئولین با این امید که او رو از میدون جنگ دور نگه دارند، کاری رو در سوار نظام به او محول کردند. در اون روزگار ایتالیا در جنگ تجربه ناچیزی داشت و ارتش این کشور آشفته و بی‌نظم بود. به همین دلیل ژنرال‌ها رد پای د آنونزیو رو که تصمیم گرفته بود در هر صورت سوار نظام رو ترک کرده و به طور مستقل واحدهای نظامی تشکیل بده، گم کردند. گرچه او یک نویسنده بود و نمیتونست خودش رو با انضباط حاکم بر ارتش وفق بده، با وجود این او خود رو یک کماندو نامید و سپس با موانعی که او رو از انجام این کار باز می‌داشت مقابله کرد. در نتیجه نه تنها بر عادت دریازدگیش چیره شد، بلکه در نیمه شب با تعداد زیادی قایق موتوری که فرماندهیش رو بر عهده داشت، جسورانه به بندرهای اتریش حمله کرد و با پرتاب اژدر کشتی‌های جنگی رو که در بندر لنگر انداخته بودند منهدم ساخت. در مرحله بعد هدایت هواپیماهای جنگی رو هم آموخت و برای نبرد هوایی آماده شد. سپس در سپتامبر سال 1915 بر فراز شهر تریسته پرواز کرد و بر قلمرو دشمن پرچم‌های ایتالیا و هزاران اعلامیه حاوی پیام‌های امیدوارکننده را که به سبک و سیاق خودش نوشته شده بود از هواپیما پایین انداخت. در اعلامیه‌ها نوشته شده بود: من از بلندای بهشت و از بالهای ایتالیا به شما نوید می دهم که پایان این جنگ بی حاصل و طلیعه صبح دم پیروزی و شادمانی نزدیکه. او با پرواز در ارتفاعی که تا آن زمان سابقه نداشت، از میان آتش و جنگ افزارهای دشمن که کمتر کسی چون این جرأت و جسارتی رو داشت گذشت. اتریشی ها برای سرش جایزه تعیین کرده بودند. در سال 1916 دی آنونزیو در میدان نبرد روی مسلسل خودش افتاد و چشمانش به شدت آسیب دید. پزشکان به او توصیه کردند که دیگر نمیتواند پرواز کند. اما او پس از سپری شدن دوران نقاهت در خانه‌اش در شهر ونیز توصیه پزشکان را نادیده گرفت و پس از بازگشت به پرواز حملاتی را آغاز کرد که حتی نسبت به گذشته متحورانه تر بود. به هر حال این رمان نویس غیر قابل تحمل در پایان جنگ جهانی اول محبوب ترین قهرمان جنگی ایتالیا لقب گرفت. هر جای کشور که ظاهر می شد جماعتی انبوه برای شنیدن سخنانش جمع می شدند. پس از پایان جنگ او و قوای تحت امرش در شهر فیوم در سواحل آدریاتیک رژه رفتند. ایتالیایی ها در مذاکرات پایان جنگ مدعی بودند که این شهر باید به آنان واگذار شود. اما متحدان ایتالیا این خواسته را نپذیرفتند. با وجود این قوای دی آنونزیو شهر را تصرف و آقای نویسنده رهبر این شهر شد. او حدود یک سال بر فیوم به عنوان جمهوری خودمختار حکم فرمایی کرد. در طول این مدت مردم گذشته ضعیف و ناپسندش را فراموش کردند. او را نویسنده‌ای می شناختند که برتری های خیش را اثبات کرده است. دیگر نمی توانست خطایی از او سر بزند. تفسیر. همان گونه که مشاهده کردید، فاصله گرفتن از گوشه امن و راحت زندگی و گام نهادن به قلمروی مجهول و ناشناخته بسیار جذاب و تأثیرگذار است. مرگ نقطه نهایی ناشناخته هاست. به گواهی تاریخ وقتی انسان زندگیش را در معرض نابودی می‌بیند، برای گریز از مهلکه به قابلیت‌های اصیلی که در ژرفای وجودش بکر و دست نخورده باقی مانده پناه می‌برد. هرج و مرج، آشوب و مرگ دست جمعی در نقاط مختلف جهان نظیر سرایت طاعون به سراسر اروپا در قرون وسطا، خوف و وحشت ناشی از انقلاب فرانسه، حملات هوایی علیه لندن در جنگ جهانی دوم و پرتاب انواع بمب‌ها به طور پیوسته طی چند ماه در این شهر، حتی افراد سست و بزدل رو برانگیخت، از چارچوب امن و بی‌خطر زندگیشون پا فراتر نهاده و به کارهایی دست بزنند که در شرایط عادی هرگز جرأت و جسارت انجام اون کارها رو نداشتند. چنانچه گفته شد، ورود به قلمرو مجهول و ناشناخته و رویارویی با خطر بسیار نافذ و تأثیرگذاره. با این حساب اگر سری بیباک و طبیعتی ماجراجو داشته باشید و از مرگ نهراسید، بیدرنگ جماعت زیادی رو به سوی خود جذب خواهید کرد. وقتی با خطرهای ناشناخته روبرو میشید، نه تنها ثابت میکنید که اهل لاف و گزاف نیستید، بلکه نشون میدید دلی به وسعت دریا دارید. در سناریویی که از نظرتون گذشت، بسیاری از مردم دی آنونزیو رو فردی ضعیف و سست عنصر به شمار می آوردند. اما حضورش در میدان جنگ از او یک قهرمان ساخت و شهرت و آوازش رو در ماجراجویی با ناپلئون قابل قیاس کرد. البته ناگزیر نیستید برای افزایش قدرت تأثیرگذاریتون جونتون رو به خطر بیاندازید. ورود به قلمروی مجهول که هیچ امنیتی براش متصور نیست برای این منظور کفایت میکنه. موفق ترین فرد در قلمرو نفوذ کسیه که برای تحقق اهداف و رویاهاش تن به ماجرا سپرده و تا یک قدمی مرگ پیش بره. افراد با این امید که ممکنه مجالست و همنشینی با او در روحیه اونها نیز اثر بگذاره به سویش جلب میشن. دی آنونزیو ثابت کرد چنانچه عزم راسخ با آرزوی سوزان ترکیب و تلفیق بشه، تحت هر شرایطی میشه اون خواسته رو متحقق ساخت. از شما سپاس گذاریم که با خرید محصولات اصلی از وبسایت radiomusbat.com به ما در تولید بیشتر محصولات با کیفیت کمک میکنید.